أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم توصیه میکنم همه عزیزان رو به رعایت تقوا اوصیکم و نفسی به تقوا الله، هم خودم و هم شما عزیزان و بزرگواران بندگان مؤمن خدا رو توصیه به حفظ حریم حق تعالی و پرهیز از گناه و نافرمانی خدای متعال دعوت میکنم که سم مهلک ایمان است. ارتکاب گناه، ارتکاب معصیت، چه کوچک باشه چه بزرگ، در کوچک و بزرگ بودن گناه خیلی تفاوتی نیست. مهم این است که انسان با ارتکاب گناه در محضر حضرت حق دهنکجی به ساحت قدس ربوبی دارد که این مقتضای عبودیت و بندگی حق تعالی نیست. نکته ای که باید در خطبه اول اشاره بکنم، انفجار بمبی قوی در نماز جمعه یکی از شهرهای افغانستان قندوز در هفته گذشته بود که در روز جمعه در محل اقامه نماز جمعه در بین هم شیعیان هم اهل سنت، اینجوری که گزارشش از افغانستان توسط تحلیلگران رسیده، اونایی که آشنا هستن با وضعیت افغانستان، خب شما اونجا یک انسجامی بین اهل سنت و شیعه الحمدلله وجود داره. تو نمازهای شیعیان و نماز جمعه شیعیان به حسب گزارش حتی اهل سنت هم حضور پیدا میکنن، اقتدا میکنن و انفجار در حقیقت در نماز جمعه ای که محل اتحاد و اتصال و پیوند برادران اهل سنت با شیعیان بزرگوار عراق بود رخ داد. جمع زیادی بالای بیش از در واقع 100-120 نفر به شهادت رسیدن، تعداد زیادی بیش از این مقدار مجروح شدند و متاسفانه خب شرایط امنیتی اونجا رو به شدت مخدوش کرد این انفجار این بمب قوی. داعش هم، این جنایتکاران داعش هم عهده‌دار مسئولیت این انفجار شدن. خب جا داره که تسلیت عرض بکنیم هم به ملت مظلوم افغانستان، ملت بیپناه افغانستان و هم به همه شیعیان، و انتظار میره که در سطح بین المللی این جنایت وحشتناک که با هیچ یک از اصول اسلامی و اصول انسانی سازگاری نداره، این وحشی های جانی، الحمدلله حکومت که دیگه ندارن، اینها توسط مجاهدت ها و رشادت های سردار عزیز ما سردار سلیمانی و بچه های انقلابی و ایثارگر و از خود گذشته حکومت اونها متلاشی شد که اینها حکومت در پی تشکیل حکومت بودن و حکومت هم تشکیل دادن و در پی تصرف از شام تا عراق هم بودند که این رو گسترشش بدن. خب الحمدلله اون حکومت متلاشی شد، ولی آمریکایی ها نگذاشتن ریشه های اینها خشک بشه و اینها رو پراکندن دیگه. به هر حال تو کشورهای منطقه، تو افغانستان، در یمن، الان یکی از اتفاقاتی که در یمن هم شاهدش هستیم حضور داعش در یمنه، در لیبی اینا پراکنده شدن، گروه های تروریستی تشکیل دادن، هر از گاهی یک عملیات های ایزایی انجام میدن برای اینکه امنیت کشورهای اسلامی رو به خطر بندازن. خب اینم در راستای همون سیاست هاییست که برای مخدوش کردن امنیت افغانستان صورت گرفته. انتظار اولین هستش که این محکومیت توسط جامعه بین الملل در حد مؤثر، در حد مؤثر که جلوی اتفاقات مشابه رو بگیره رخ بده، همه محکوم بکنن، و این مطالبه جامعه اسلامی است و جامعه جهانیه. انتظار دومی هستش که دولت طالبان که مسئولیت تأمین امنیت مردم افغانستان رو امروز به عنوان والیان و حاکمان افغانستان بر عهده دارن، اینها باید تضمین بکنن و اجازه ندن چنین اتفاقاتی رخ بده. و امیدوار هستیم که انشاءالله ملت افغانستان، برادران شیعه، برادران اهل سنت، اینها دست به دست هم بدن و فریب دشمن رو که در اول ماه ربیع در آغازین روزهای هفته وحدت که در آستانه اون هم قرار گرفتیم، حتما در صدد هستن و در این اندیشه هستن که بین شیعه و سنی اختلاف بندازن و اینا رو به جان همدیگه بیندازن، همدیگه رو متهم بکنن. باید بدانند که این توطئه توسط دشمن مشترک اونا صورت گرفته. داعش نه شیعه هست نه سنی است، داعش دست پرورده آمریکاست با هدف ایجاد جنایت و رعب و وحشت و اسلام هراسی و بدنام کردن اسلام در بین جوامع غیر شیعی و غیر سنی، و حال میخوان اسلام رو اینجوری معرفی بکنن. هوشیاری ملت افغانستان مهمه. این سه نکته ای که لازم بود که عرض بکنیم. مجدد تسلیت داریم به محضر همه مسلمین، مخصوصا مردم عزیز افغانستان و کسانی که در این انفجار مصیبت دیدن. نکته دومی که باید اشاره بکنم عزیزان، موضوع انتخابات عراقه. خب در 18 تیر ماه انتخابات زودرس عراق به امر مرجعیت تحقق پیدا کرد و برگزار شد. خب تلاش های زیادی صورت گرفته بود که بتواند مداخلاتی رو در انتخابات عراق به وجود بیارن که این تلاش ها تا حدودی بی ثمر واقع شد از نظر درصد مشارکت. خب با همه مشکلاتی که شما در کشور عراق باش مواجه هستید، تو شرایط سخت زندگی، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مداخلات جریانات وابسته آمریکایی، وابسته به قدرت‌های مرتجع منطقه‌ای مثل ارزم حضورشون که عربستان، اما بالای 40% مشارکت کردن و این مشارکت حالا مشارکت مطلوبی نیست ولی قابل قبوله. 40% مشارکت تو شرایط فعلی در عراق قابل قبول است و قابل تحلیل و ارزیابی است. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنیم این که تلاش زیادی شده بود که اسلام گرایان نتوانند پیروزی به دست بیارن. قدرت‌های ضد استکباری و ضد آمریکایی به طور خاص پیروز نشوند، ولی واقعیت این استش که پیشرو پیروزی انتخابات پارلمانی عراق جریان‌های اسلام‌گرا و آمریکایی ستیز هستند. حتی جریان صدر، حالا میخوان جریان صدر رو به یک شکلی مقابل با جریان انقلابی عراق توصیف بکنند، اما واقعیت مطلب اینه که عزیزان من، جریان صدر معتقد به مرجعیت دینی است و تابع مرجعیت، معتقد به آمریکایی ستیزی است، با دولت آمریکا سر سازش و آشتی نداره. قبل از انتخابات حتی اینا اعلان کرده بودن، جریان صدر اعلان کرده بودن که طبق مصوبه دولت عراق و مجلس عراق باید آمریکایی‌ها در موعد مقرر که پایان همین سال میلادی است، اینها باید عراق رو ترک بکنن و گفتن که حتما این اتفاق باید بیفته. حالا ممکنه که سلیقه ها و روش های اونها متفاوت باشه، ولی در کل وقتی که بخوایم ارزیابی کنیم، جریان صدر را جریان ضد آمریکایی و معتقد به مرجعیت و نزدیک به ایران و حکومت جمهوری اسلامی باید ارزیابی کرد، و مجموعه ارزم حضور شما که رده های بعدی هم که گروه ها کرسی های مجلس عراق را احراز کردن هم به همین شکله. نکته ای که مهمه این استش که هیچ کدوم از این گروه ها حائز درصدی که بتوانن مستقل دولت عراق را تشکیل بدن نشدن، بنابراین باید با هم ائتلاف بکنن. یعنی اگر کسی نگرانی هم داشته باشه از بعض از این جریان ها که اینها جریان های مثلا نزدیک به غرب هستن، اما این نکته رو توجه داشته باشن که دولت مستقل تشکیل نمیتونن بدن طبق مقررات دولت مجلس عراق، بلکه باید ائتلاف بکنن. این ائتلاف حتما باید شکل بگیره تا بتوانن اون دولت مورد نظر شکل بگیره. پیشبینی ها این استش که دولت آینده دولت اسلامی، دولت تابع مرجعیت و دولتی است که قطعا با آمریکایی‌ها میانه خوبی نخواهد داشت. این هم در واقع پیروزی است برای ملت عزیز عراق و در امتداد شکلگیری جریان مقاومت در منطقه باید ارزیابی بشه. نکته دیگری که عزیزان باید بهش توجه بکنیم این استش که هفته وحدت رو ما در پیش داریم. اهل سنت 12 ربیع الاول رو سال روز ولادت وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می دانن، و ما 17 ربیع رو، خب به هر حال مشترکات زیادی که بین اهل سنت و بین شیعیان وجود داره، اون دوراندیشی، اون حزم و رعایت مصلحت امت اسلامی اقتضا می کرد و اقتضا می کند که بزرگان تأثیرگذار و مؤثر، هم اونهایی که در حاکمیت هستند، هم اونهایی که در صدر مراکز دینی حضور دارند، هم از شیعیان و هم از اهل سنت، اونها روی مسئله وحدت اهتمام جدی داشته باشن و باید توجه بکنن که ما اصول مشترکی داریم که این اصول مشترک نباید فدای اختلافات مذهبی بشه. به هر حال اون اصول مشترک حائز اهمیت همه ما به وحدانیت خدای متعال اعتقاد داریم، همه ما قرآن رو کتاب مشترک رو معجزه جاوید نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می دانیم. تا کتاب زندگی مسلمین هست. همه ما نبی مکرم اسلام رو محور وحدت میدانیم و مشترکات فراوانی که در بین ما هست. از اون طرف هم توجه به این نکته که دشمنان اسلام بنایشون و سیاست پیوستشون این بود که بتوانند بین شیعیان و بین اهل سنت همواره ایجاد اختلاف و نقار و شکاف بکنند. و قرآن به همه ما توصیه میکند که دست از تفرقه و اختلاف بپرهیزید و رو به وحدت و همدلی و برادری بیارید. اینها چیزهایی است که میتواند در شکلگیری امت واحده اسلامی که دارای ریشه های مشترک فراوان هست کمک بکنه و ما رو انشاءالله در مسیر وحدت قرار بده تا انشاءالله بتوانیم برخلاف خواسته دشمنان حرکت خودمون رو داشته باشیم. از مناسبت هایی که پیش رو داریم و باید بهش اشاره بکنم، سال روز ولادت نبی مکرم اسلام با وجود مقدس حضرت خدیجه صلوات الله علیه ماست. اللهم صل علی محمد و آله، که در دهم ربیع الاول این ازدواج مبارک و فرخنده رخ داده که خب تأثیر به سزایی در پیشرفت اسلام داشته. یه ازدواج معمولی نبوده، یه ازدواج ساده معمولی که دو نفر با هم ازدواج بکنن، که خود این هم به هر حال مقدس است در دین مبین اسلام، بهش با احترام نگریسته میشه. تشکیل خانواده خیلی مقدسه در نگاه پیامبر اکرم، در نگاه اهل بیت اطهار و در دین مبین اسلام. اما این ازدواج و این تشکیل خانواده یک تشکیل خانواده ساده و معمولی نبوده. منشأ تحولات عظیم سیاسی و اجتماعی در طول تاریخ اسلام به شمار میاد، بلکه میخوام عرض بکنم که مبدأ یک جهش در حرکت رسالی پیامبر گرامی اسلام با این ازدواج قوت پیدا کردن، پشتشون محکم شد. خود حضرت خدیجه جایگاه اجتماعی در به حال قبایل عرب داشت، ثروت کلانی که ایشون داشت، اون ثروت کلان اونها تمام اونها در خدمت ترویج دین اسلام قرار گرفت. شما نگاه بکنید شرایط سختی که پیامبر گرامی اسلام داشت، مسلمان ها داشتن که در هفته گذشته و هفته قبل ترش بهش اشاره کردم، محاصره های اقتصادی آنچنانی که پیامبر باش مواجه بودن، شیب ابی طالب، فشارهای سختی که روی به حال مسلمان ها بود، هم اقتصادی هم غیر اقتصادی. خب این ازدواج زمینه ای رو فراهم کرد که تمام این ثروت ها در اختیار پیامبر گرامی اسلام قرار بگیره و در جهت ترویج مکتب اسلام و رسیدگی به فقرا و محرومین جامعه و پابرهنه هایی که نیازمند حمایت های اولیه مالی و معیشتی از طرف پیامبر گرامی اسلام بودن، بنابراین موتور حرکت محسوب میشه، نقطه عزیمت و نقطه جهش جدی در حرکت رسالی پیامبر گرامی اسلام. لذا اونایی که اهل تحلیل تاریخ اسلام هستن، حرکت اسلام رو وقتی که میخوان و پیشرفت اسلام رو تحلیل بکنن، میگن دو عامل اصلی یک، شمشیر و جهاد نبی مکرم اسلام با کفار و فرقه های معارض، و دوم ثروت حضرت خدیجه. این دو عامل اصلی پیشرفت اسلام بوده. خب این عرضم موضوعشون که ازدواج از نقطه نظر دیگر هم حائز اهمیت منشأ ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون موجود مبارکی که قرآن ازش تعبیر به کوثر میکند، تعبیر به کوثر میکنه، و از این نقطه قرار است که کوثر الهی و جریان فیض الهی خدمت خودش رو به جامعه بشری و انسانی داشته باشه. این هم از این منظر هم باز حائز اهمیت، یعنی هم باعث تقویت رسالت نبی مکرم اسلام و منشأ ولادت امامت محسوب میشه. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. منشأ تداوم سلسله امامت، چون امامت توسط وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام پایه‌گذاری میشه. البته اگر بخوام نگاه دقیق کلامی داشته باشیم، امامت در وجود خود پیامبر گرامی اسلام متجلی بوده، چون هر پیامبری امامت هم دارد. از این جهت بخواید نگاه بکنید، ولی به هر حال با ولادت وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ازدواج اون با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، سلسله امامت به هر حال اینجا شکل پیدا میکنه. از این جهت شیعه و مذهب جعفری خودش رو باز مدیون این ازدواج مبارک میداند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.